رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود فراوان به شنوندگان ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو بخش تاجیکی رادیوی آزادی و در نیم ساعت آینده با مجله بامدادی همراهی شما خواهم بود. ابتدا توجه کنید به سرخط دو خبر. ایالات متحده راجع به اتهام طرح سوی قصد وارد تماس مستقیم با ایران شده است. در روز اعلان حکم دادگاه، سازمان های بین المللی خواستگار آزادی ژورنالیستان محمد یوسف اسماعیل و اورومبای عثمانوف گشتند. و مشروعی اخبار. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید نمایندگان این کشور در مورد اتهامات طرح سوی قصد به سفیر سعودی در واشنگتن وارد تماس مستقیم با مقامات ایران شده اند. سخنگوی وزارت ویکتوریا نولند به خبرنگاران گفت این تماس روز چهارشنبه به وقوع پیوسته است، اما وی از ذکر تفصیلات خودداری کرد. ایران و آمریکا سر از سال 1979 پس از انقلاب اسلامی در ایران روابط مستقیم دیپلماتیک ندارند. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما گفت وی خواستار سخت‌ترین تحریم‌ها ضد ایران است بعد از افشای طرح اتهامی سوی قصد به سفیر سعودی در واشنگتن. در اولین اظهارات رسمی‌اش در این مسئله اوباما گفت طرح اتهامی یک بخش از عادت تهران به رفتار خطرناک و بی‌ایب‌است. برای ایران داخل بودن در طرح مثل این نشان می‌دهد که چقدر و تا کجا آن از معیارهای قبول شده رفتار بین المللی خارج و دور است. این فقط یک نمونه از سلسله قدم‌های ایجاد خشونت و رفتار است که در کشورهای دیگر نمی‌بینید. اوباما گفت ایالات متحده یگان گزینه را در مورد ایران از نظر دور نخواهد داشت. اظهارات اوباما در نشست مشترک خبری و با رئیس جمهور کره جنوبی لی میونگ باک صدا داد. ایران دست داشتن در طرح سوی قصد را رد میکند. کمیته دفاع از ژورنالیستان مرکزش در نیویورک در یک اظهارات نو از مقامات تاجیکستان دعوت کرد اتهامات بافته ضد ژورنالیستان اورومبای عثمانوف و محمد یوسف اسماعیلوف را لغو و آنها را بدون قید و شرط آزاد کنند. کمیته مذکور میگوید پژوهش‌های آن نشان دادند که هر دو ژورنالیست تنها برای آن مجازات میشوند که از مسئله های مورد نگرانی جامعه خبر دادند. عثمانوف در تندگرایی و اسماعیلوف در تهمت به تمجوی عیبدار میشود و دادگاه میتواند یکی را به 5 و دیگری را به 16 سال حبس محکوم کند. اظهارات کمیته در حال نشر میشود که قرار است امروز روز جمعه دادگاه حکم خویش را اعلام دارد. 4 سناتور کلیدی ایالات متحده از جمله رئیس کمیته روابط خارجی سنات از حکم 5 سال حبس خبرنگار بخش ترکمنی رادیو آزادی در اشقابات دولت مراد یزقلیف اظهار نگرانی عمیق کردند. سناتوران جان کری، ریچارد دوربین، بنیامین کاردین و کریستین جلیبان در نامه به سفیر ترکمنستان در واشنگتن حکومت این کشور را به تحقیق تکراری پرونده از قلیف دعوت کردند. رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی استیو کورن این پرونده را یک بی‌قانونی نامید. این محاکمه قلبکی و حکم ظالمانه نشان می‌دهد که حاکمان ترکمنستان در مورد مطبوعات نه به قانون و نه به معیارها اعتنا نمی‌کنند. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی شدیداً از این حکم اعتراض می‌کند و از دیگر اعضای جامعه بین‌المللی دعوت می‌نماید که نیز این حکم را محکوم کنند. یزقلیف اولین خبرنگار بود که در باره انفجار انبار اسلحه در آبادان ترکمنستان در ماه ایول امسال گزارش داد. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف قانونی را امضا کرد که نظارت را به گروه های دینی در این کشور شدت می دهد. بنابر آن اتحادیه های دینی از نو ثبت نام شده گروه های خرد به هم خواهند خورد. ساختمان عبادتگاه ها تنها با اجازه مقامات ممکن می گردد و تحصیل دینی نورسان زیر نظارت گرفته می شود. پارلمان قزاقستان که این طرح پیشنهادی نظربایف را با همراهی تمام پشتیبانی کرد می گوید آن ضد تندروی اسلامی نگرانیده شده است. اما سازمان امنیت و همکاری اروپا از این طرح همچون وسیله ضد آزادی دین انتخاب کرد. مقامات روسیه در شهر ولگاگراد محبسی را کشف کردند که برای سران مافیا شرایطی به اصطلاح بهشتی فراهم آورده است. به نوشته روزنامه ایزوستیا چاپی مسکو، دادستان‌های شهر ولگاگراد حجره‌هایی را در محبس این شهر پیدا کردند که با دیوان‌ها، اکواریوم، یخ‌دان‌های پر و تلویزیون‌های پلازما مجهز بودند. گفته می‌شود محبوسان در این زندان همچنین از بهترین انواع مشروبات و کارد و خنجر نیز تامین بوده‌اند. پایانه خبرها.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب، تازه ترین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان را با هم شنیدیم در صبح روز جمعه 14 اکتبر، و اکنون باز هم با هم ببینیم که در این روز، در روز جمعه 14 اکتبر، آب و هوا در تاجیکستان چگونه خواهد بود؟ اگر هوای گرم و خشک می خواهید به شهری توس روید، 18 درجه سلسیه، اما در را در قرانتپا زیر باران خواهید ماند. حرارت در اینجا کمتر 13 درجه خواهد بود. عین حرارت و هم باران در دوشنبه نیز تجربه خواهد شد، اما در خوجند، اسفاره و فرخار هوا 15 درجه گرم می شود. آسمان بر فراز خارق در تفاوت با دیروز ابری خواهد بود و حرارت 12 درجه سلسیه. با سمت دوشنبه از جنوب شمال می‌وزد که سرعتش 11 کیلومتر در ساعت است. بله، این هم پیشبینی آب و هوای کشور بود و میتوان گفت روزی خوش مردمی تاجیکستان را در پیش است از لحاظ آب و هوا. البته هرچند در دوشنبه باران میآید، گفته میشود کوتاه مدت و زود گذر است، اما از لحاظ سرنوشت همکسبانی ما در تاجیکستان، محمد یوسف اسماعیلوف و اورنبوی عثمانوف، گمان است امروز روزی خوش باشد. قرار است امروز حکم آنها در دادگاه اعلان شود و طور در فشرده اخبار شنیده، در این روز سازمانهای بین المللی خواستار اعلان حکم آزادی این دو خبرنگار شدند. اما طور وکیلان حقوقی و ناظران وضع میگویند حکم سفید تبرئه و یا به اصطلاح بیگناهی انسان در تاجیکستان در دادگاه یک امر بسیار نادر و کمیافت است که در 5 سال اخیر تنها یک بار اتفاق افتاده است. این هم در حالی است که هر دو ژورنالیست خود را بیگناه می شمارند و دیروز محمد یوسف اسماعیلوف در نطق نهایی خیش در دادگاه بار دیگر اظهار داشت که او را با اتهامات ساخته، اما برای مقاله هایش و به حیث انتقام جویی زندانی کرده اند. معصوم محمد رجب، خبرنگار رادیو آزادی در خود جان، گزارش می‌دهد.
محمد یوسف اسماعیلوف، خبرنگار تاجیک، در سخن نهایی خود در دادگاه گفت که او را در پی فعالیت کسبی خبرنگاریش و نوشتن مقاله های انتقادی مدتی 10 ماه در محبس می دارند. به گفته وی، آنچه در مقاله هایش نوشته است واقعیت دارد و بر پایه آزادی بیان انشا شده است که آن را سرقانون تاجیکستان کفالت می دهد. افزون بر این، قانون تاجیکستان سنزور دولتی و تعقیب و مجازات برای تنقید را منع کرده است. خبرنگار نشریه این نور زندگی اسماعیلوف ضمن سخن نهایی در دادگاه بازداشت خود را امر به خاطر جلوگیری از آشکاربیانی و آزادی واسطه های اخبار عام نامید. محبت جورایه، وکیل دفاع اسماعیلوف، بعد انجام مرافعه گفت:
اسماعیلوف محمد یوسف در سخن آخرانی خود از سو طلب نمود که یگانه خواهش او با نوشتن مقاله های تنقیدی این برشت جامعه تکان دادن بود و خلاص. نسبت یگان منصبداران دولتی و اینچنین مقامات های محلی حکومت نوحی اشت و یگان خصومت نداشت.
محمد یوسف اسماعیلوف پس از 10 ماه بازداشت با چهره کاهیده و افتادروح به اتاق محاکمه دادگاهی در بازداشتگاه موقت شهری خوجند به اصطلاح سیزای دو حاضر شد. در اتاق مرافعه حدود 10 نفر از خبرنگاران رسانه های تاجیکستان و خارجی، نمایندگان دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در خوجند و نانسمیت اتحادیه رسانه های مستقل تاجیکستان حضور داشتیم. اسماعیلوف از دادرس عطای و خواست تا سخنی واپسینش را نه راستا بلکه نشسته بگوید. وی گفت که بازداشت طولانی سیاتیش را خراب کرده، راست استادن برایش دشوار است. زمنان آقای اسماعیلوف 52 ساله تا زمان بازداشت نیست سیاتی کامل نداشت و طبیبان او را رسمان کار ناشایمی درجه 3 اعتراف کرده بودند. خبرنگار نور زندگی اسماعیلوف ضمن سخنی آخرینش در دادگاه گفت: برخی از مقاله‌هایش واکنش‌های زیادی را در میان ساکنان ناحیه اشت و مقامداران این ناحیه به وجود آورده، حتی برخی از کمبودها اصلاح خود را یافته بودند. برای مثال تعمیر بیمارستان مرکزی ناحیه اشت که سال 1940 بنیاد گشته به طلبات عادی بهداشتی جوابگو نبود و راه ویران مرکز ناحیه شهرک شیدان بعد نشر مقاله اسماعیلوف تحت عنوان اشت ولنگار می شود به این کی گناهگار است در نشریه نور زندگی تعمیر و ترمیم دیدند. سخن آخرین محمد یوسف اسماعیلوف در حال شنیده شد که نماینده دادستانی که پرونده او را تحقیق کرده است از دادرس پرونده خواسته بود این خبرنگار تاجیک را به مهلت 16 سال از آزادی محروم کند. و همزمان با توجه به اجرای قانون عفو گفت این حکم حداقل 14 سال باشد. اکثری سازمان های خبرنگاری این درخواست دادستان را بیرون از تصور خواندند. اخیراً سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز با پخش اظهارات از مقامات تاجیکستان تقاضا کرد محمد یوسف اسماعیلوف را فوراً از بازداشت آزاد نمایند. محمد یوسف اسماعیلوف 11 ماه پیش در ناحیه اشت بازداشت شده، طبق 4 بند اسناد جنایی تاجیکستان متهم می شود و حالا در بازداشتگاه در خوجند به سر می برد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دعوت سازمان های بین المللی به آزادی ژورنالیست تاجیک محمد یوسف اسماعیلوف، این گزارش را شنیدید. اتفاقا سرنوشت محمد یوسف اسماعیلوف با سرنوشت یک خبرنگار دیگر ژورنالیست رادیوی آزادی در ترکمنستان دولت مراد یزقلیوف مانند است. سناتوران سرشناس ایالات متحده از سرنوشت او اظهار نگرانی کردند. 4 سناتور کلیدی ایالات متحده به جمله رئیس کمیته روابط خارجی سنات از مقامات ترکمنستان خواستند حکم حبس خبرنگار بخش ترکمنی رادیوی آزادی در اشخابات دولت مراد یزقلیوف بازنگری شود. دادگاه ترکمنستان روز 6 اکتبر ژورنالیست را با اتهاماتی که طرفدارانش بافته و ساخته می‌نامند به 5 سال حبس محکوم کرد. سناتوران جان کری، ریچارد دوربین، بنیامین کاردین و کریستین جیلیبراند در نامه به سفیر ترکمنستان در واشنگتن حکومت این کشور را به تحقیق تکراری پرونده یزقلیوف دعوت کردند و میگویند محاکمه خبرنگار عادلانه نبوده است. رئیس رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی استیو کورن این پرونده را بی قانونی نامید. این محاکمه قلبکی و حکم ظالمانه نشان می‌دهد که حاکمان ترکمنستان در مورد مطبوعات نه به قانون و نه به معیارها اعتنا نمی‌کنند. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی شدیداً از این حکم اعتراض می‌کند و از دیگر اعضای جامعه بین‌المللی دعوت می‌نماید که نیز این حکم را محکوم کنند. یزقلیوف اولین خبرنگاری بود که درباره انفجار انبار اسلحه در آبادان ترکمنستان در ماه ایول امسال گزارش داد. مطبوعات دولتی ترکمنستان تلاش کرد این واقعه را کم اهمیت جلوه دهد، ولی معلوم شد بر اثر آن بنابر آمار رسمی 14 و غیر رسمی صدها نفر کشته شده اند. بعد از پخش گزارش یزقلیوف کمیته دولتی امنیت ملی او را هشدار داده است. دیرتر 27 سپتامبر یزقلیوف با اتهام تحریک یا اجبار به خودکشی عیبدار و بازداشت شده است. این در حالی بود که در خانواده برادری او مشکل رو زده و همسر برادرش تلاش خودکشی کرد. اما خیشان و نزدیکان یزقلیوف در نامه به رئیس جمهور ترکمنستان قربانگولی بردیمحمدوف این اتهامات را بی دلیل نامیده و رد کردند. آنها میگویند اتهامات قلبکی از طرف کارمندان خدمات مخفی کشور آماده شده است. محاکمه یزقلیوف بعد از ساعت کاری پس درهای بسته و به شرکت وکیل او جریان یافته، حکم حبس او اعتراض‌های را به بار آورده است. دفعتن پس از اعلان حکم، عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده هاوارد بیرمن که عضو ارشد کمیته امور خارجی مجلس است، بر رادیو آزادی گفت حکم یزقلیوف نمونه پدیده‌هایی است که باید جامعه آزاد آنها را تحمل نکند. در نامه سناتوران آمریکایی و مقامات ترکمن گفته می شود که حکم یزقلیوف ادامه پرونده محبوسان سیاسی است که مایه نگرانی و اعتراض سازمان های بین الملل شده است. اعضای بنیاد هلسینکی ترکمنستان آنا قربان امون قلیچف، سفردردی حاجی و فعال جمعیتی گلگلدی آنا نیازوف حالا در محبس به سر می برند. سفارت ترکمنستان در واشنگتن از شرح نامه سناتوران خودداری کرده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
با یک روح آسان ابراز اندیشه شرکت در نظرسنجی های غیر رسمی رادیو آزادی است که در این لحظه ها در فیسبوک ادامه دارد با سوال این که آیا تأسیس حزب مهاجران تاجیک یک ضرورت است و آیا این حزب موفق خواهد شد و در فضای سیاسی تاجیکستان چه کاری به عمل خواهد آورد. نظر شما را در آنجا ما انتظاریم، اما نظرهای دیگر را از تاجیکستان خبرنگار آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت جمع بندی کرده است.
برخی از مقامات تاجیکستان از اظهارات کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه که از قصد تأسیس یک حزب سیاسی مهاجران صحبت کرده است استقبال کردند. قربان علی رحمانوف مشاور رئیس جمهور در امور اجتماعی با خبرگزاری آزادگان گفته است حکومت تاجیکستان از اظهارات کرامت شریپوف خوش استقبال نمود. این موضع گیری مقامات دولتی راجع به عقیده تأسیس حزب سیاسی مهاجران بحث مذکور را بیشتر حساس کرده است. این اظهارات کرامت شریپوف در حالی که او برغم اتهامات وارده علیهش اخیراً به مقامات تاجیکستان نزدیکی پیدا کرده، اجازه بازدید از تاجیکستان را یافته و استقبال حکومت از اندیشه تأسیس حزب مهاجران او حدس و گمان و بررسی‌های را در محافل و رسانه‌ها برانگیخته است. اما اندیشه تأسیس حزب مهاجران در تاجیکستان با 4 یا 5 سال پیش برمیگردد و کارشناسان میگویند که این اندیشه یا ایده تنها کرامت شریپوف نیست، بلکه با حساس شدن وضعیت و توجه بیشتر به مهاجران گروه‌های خاص تلاش از فرصت استفاده کنند. امنیت عبدالنظر تحلیلگر و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در این باره میگوید
اون چیزی که امروز کرامت شریپوف تشکیل کردنی است به اندازه من با درخواست حکومت کنونی جمهوری است. به خاطر تشکیل میکنند که به خاطر منفعت های مالوی خیش، نه به خاطر دفاع کردن اون مردمی که امروز یعنی مردان کار است.
آقای عبدالنظر میگوید حزب مهاجران نمیتواند به مشکلات مهاجران به صورت مستقیم رسیدگی کند. بر اساس قانون های روسیه تاسیس حزب سیاسی از سوی شهروندان خارجی در آن کشور ممنوع است. پس حزب مهاجران کاری تاجیکستان تنها می تواند در تاجیکستان تأسیس و ثبت نام شود. اخیراً حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز در میان مهاجران کاری تاجیکستان تبلیغاتی را به راه انداخته بود که باعث واکنش کرامت شریپوف شد. آقای شریپوف گفته است حزب مهاجران اگر تأسیس شود نفوذ حزب نهضت اسلامی را محدود میکند، اما مسئولین حزب نهضت اسلامی میگویند که از اقدام تأسیس حزب مهاجران توسط کرامت شریپوف استقبال میکنند. سعید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان میگوید
اگر اونها بیاین حزب پرنفوذ شوند، واقعیت قطعی، حقیقت قطعی، مردم واقع با او هوشیار جونی مو هم صدقشو یگان مونیا کسی نداره در اینجا.
در همین حال برخی دیگر از تحلیلگران اعتقاد دارند که مهاجران کاری تاجیک در روسیه عمدتاً غیر سیاسی هستند و به سیاست توجه خاصی ندارند. مراد محمدچایوف سردبیر هفته‌نامه ازیا پلوس میگوید که اگر حزب مهاجران حزب مستقل خواهد بود، مشکل از باور کردن که آن در تاجیکستان تینام شود. او میگوید آقای ماماچایف میگوید اینجا چونین حزبی را به هیچ صورت ثبت نام نمی کنند، مگر آن حزب را توسط شریکانی با اعتمادی مائل به خودشان تأسیس بدهند. و در میان جمعیت های مهاجران کاری تاجیک مقیم روسیه چونین گروه هایی که وفادار و صادق به مقامات تاجیکستان باشند توری می دانیم زیادند. اما این در حال است که برخی دیگر از تحلیلگران سیاسی کردن حرکت مهاجرت را خطرناک عنوان میکنند. سیف‌الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید مهاجران نیاز به حزب سیاسی ندارند و حل مشکلات آنها وظیفه دولت و حکومت تاجیکستان است.
خیلی ضررناک است، نتیجه اش میتواند که مزیدیت های سیاسی بین خود مهاجران و دو جهت در بعضی مردیت ها در بین دیت پاره های شهر ها مثلا باشد یا ولایت ها، و از طرف دیگر در داخلی این دیاسپورا هم متحدی از بین رفتنش ممکن است.
اما سوال دیگر این است که کرامت شریپوف که از تأسیس حزب مهاجران تاجیک صحبت میکند کیست؟ کرامت شریپوف افسر سابق ارتش شوروی و روسیه میباشد. او در سالهای جنگ داخلی تاجیکستان در هیئت فرقه 201 روسیه تا سال 1996 ادای خدمت کرده است. بعد از فارغ شدن از خدمت سربازی کرامت شریپوف در سال 2007 جنبش مهاجران تاجیک روسیه را تأسیس داد. رسانه‌های دولتی تاجیکستان نوشته بودند که کرامت شریپوف در تاجیکستان تحت پیگرد است و پرونده دارد، اما در ماه ایونی سالی روان او در روز جشن وحدت ملی و در ماه سپتامبر در 20 سالگی استقلال تاجیکستان حضور پیدا کرد که به گفته کارشناسان دلیل زبان یافتن او با مقامات است. ولی با سوال دیگر این است که کرامت شریپوف به سود چه کشوری میتواند خدمتی بیشتر کند، به نفع کشوری مطبوعش به عنوان افسر صادق روسیه و یا به سود وطنی آبایی و خونیش تاجیکستان. رحمت کریمی دولت رادیوی آزادی دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
در تاجیکستان با صدومین سالگرد شاعر مشهور تاجیک میرزا تورسونزاده آمادگی میگیرند که امروز با یک شخصیت بحث برانگیز تبدیل یافته است. همکارم در دوشنبه خورشیدی همدان برخی از این جنبه های سوال انگیز را با شهاب الدین شجاع که محقق آثار تورسونزاده میباشد بررسی کرد.
اولا استاد تورسونزاده یکی از پایه‌گذاران ادبیات و شعر نوین تاجیک هستند. یعنی استاد اون طرح اولین شعر و ادبیات تاجیک رو در اون سالا آفریدن و بعدی اون کس شاگردان وفادار ایشون از قبیل استاد لایق، استاد مومین قناعت، گلنظر، گلرخسار اینا شعر استاد انکشاف دادن و با پایه بلند رساندن. یعنی زیربنای شعر امروزی تاجیک اما شعر بود که استاد تورسونزاده و حبیب صوفی و پیروان اونها نوشته بودند. این خدمت اولین استاد است. خدمت دومی استاد این است که استاد در رشد و نموی ادبیات خدمت بزرگ کردند. نه تنها در ساحه شعر بلکه در ساحه نقد ادبی کار زیادی کردند. اونگاه بیش از 30 سال همچون سروری کانونی ادیبان تاجیک در رشد و نموی ادبیات، در پیشرفت حتی علم ادبیات شناسی و صنعت، همچنین در تربیت و با وای رساندن بسیار چهره های نوی ادبیات تاجیک خدمت ارزنده کردند. استاد تورسونزاده یکی از پایه‌گذاران دولت نوی تاجیکان هستند. ایشون با کار و پیکار سیاسی و اجتماعی خود تاجیکستان را ساختند، بنیاد کردند و جهانیان معرفی کردند و امروز ما از نام استاد با نام استاد فخر میکنیم، با کار و پیکار استاد فخر میکنیم و زندگی آنها، کار و پیکار آنها برای ما البته آموخته نیست.
بله استاد، ولی میان خود اندیشمندان چنین بحثی هست که اصلا استاد تورسونزاده یک شخصیت، یک خادم دولتی بودند و بیشتر به امور دولتداری مشغول بودند، ولی گاه گاه شعر هم میگفتند. نظر شما چی هست؟ تا کجا استاد تورسونزاده یک شاعر توانا بودند و تا کجا یک خادم دولتی؟
این سوالتون خیلی سوال خوب است. استاد تورسونزاده پیش از همه یک شخصیتی برومند سیاسی بودند. استاد نماینده شرق، نماینده سیاسی و اجتماعی شرق در کشورهای خارجی بودند و استاد تورسونزاده وقتی کمی داشتن برای ایجاد متاسفانه، ولی با وجود این ایشون توانستند شعر خوب آفرند. اگر فعالیت سیاسی و اجتماعی تورسونزاده نمی بود، تورسونزاده حتما شاعری بزرگتر می شد. اما چون زمانی بسیار دشوار بود، زمانی مشکل بود، زمانی بود که در برابر آفریدن آثار استاد تورسونزاده با بابا جان غفوروف اینا می بایست جمهوری تاجیکستان بیافرند، اینها می بایست کار و دستورهای حزب و کرملو مسکو اجرا کنند. با وجود این استاد تورسونزاده شاعری بزرگ هستند، اما محدودیت هایی که در ایجادات ایشون هست، این البته تاثیر سیاسی زمان است، سیاسی وقت است. سیاسی وقت امکان نداد که ایشون همچون شاعر خوش زندگی خود و فعالیت خود پر را به شاعری ببخشند، شاعری بزرگتر شوند و آثاری باز هم جاودانتر و آثاری ماندگاری آفرند. با وجود این من گفتم استاد تورسونزاده با ایجادات خود پایه ادبیات نوین، شعر نوین تاجیک را آفریدن و شاگردان تربیت کردن که خودشون تربیت کردن که این شاگردان کار و فعالیت اون گذاشت، شعر نانوشتی ایشون نوشتن، آن اهداف، آن آرزو و آمالی که استاد داشتن اینها به اجرا رساندن.
خب در حالی که خود شما هم میگویید که سیاست زمان، یعنی سیاست زمان شوروی و اشعار و آثار استاد تورسونزاده تأثیر کرده بود، پس آیا میتواند این آثار استاد برای نسل امروز، یعنی نسل دوران استقلال به درد بخورد؟
درست است، تأثیر سیاست در فعالیت و در اشعار و در شعر تورسونزاده خیلی بزرگ است، چون اون زمان زمانی سیاسی بود، زمان شوروی. اما من میگویم که ادیب با هر نوع، با هر شکل، با سیاست هماهنگ است، با سیاست کار میکنه. اما اندیشه من این است که تورسونزاده به غیر از اون اشعار روز که در اون زمان سرودن، باز اشعار جاودانه هم دارن. اون موضوع های جاودانه ادبیات از قبیل عشق و محبت، از قبیل وطن دوستی، از قبیل سیمای زن مادر در اشعار تورسونزاده، اینها موضوع های هستند که اینها در هیچ دور زمان کهنه نمیشوند، موضوع های هستند که در هر دور زمان، در هر وقت اینها به درد جامعه میخورن. تورسونزاده همچنین یکی از وصافان بسیار هم بزرگ بزرگ تاجیکستان هستند. بگذار تاجیکستان شوروی باشد، اما اولین اشعار وطن دوستی با تفکری نه با طرز نه استاد تورسنزاده گفتند و بعدان حبیب صوفی میرزا تورسنزاده بعد دیگر شاعرای نسل دوم نسل سوم این عنعنه دوام دادند. آثار تورسنزاده آثار صلح‌خواهانه تورسنزاده، آثار بشر دوستانه تورسنزاده، اشعار جاودانه هستند. اینها اشعار هستند، اینها آثار هستند که به گنجینه طلایی ادبیات جهان داخل شدند.
تشکر از شما شاهبدین شجاع، محقق آثار شاعری تاجیک میرزا تورسنزاده. و در این قسمت از برنامه مصاحبه با جوانترین شرکت کننده آزمون بهترین فلکسرای تاجیک خوستاف شکروی 15 ساله که همکار ما محبوب گنجلی انجام داده است.
کنید اندیشه ای بازی ها ای تقدیر کنید وقت است که شه و ای فلک آموزیم تانومه ای عمری خیش تدبیر کنید تانومه ای عمری خیش تدبیر کنید.
سرا جان، تو از خردترین اشتراکچی جشن روزی فلک بودی و دیدیم که اونجا در نقطه فینالی برآمد کردی همراه با دولتمند خول رهبر انسامبلی دولتی فلک. خب چگونه شد که به روز فلک تو را دعوت کردم؟
استاد قربانیان گفتن روز فلک میشه روز 10 اکتبر سال 2011. گفتم استاد اگر علاجش باشد مرا برد. خی من یاد زن زده میپرسم، زن زد گفت خی بیارین میبینیم. رفتم نواختم معقول شد با راحت گرفته برآمد کردم.
بار اول بود که هنر خود را پیش دولتمند خول نشان میدادی؟
بله.
پیشتر از این در کدام محفل در کجای ندیده بودی دولتمند خول را؟
نه.
پیشتر از این در کدام یک محفل دیگر در کدام چورابینیای فرنگی اشتراک داشتید در سطح بلندتر؟
بله خودم تنها، ولی با دولتمند برآمد نکرده بودم. در شهر قرقانتپه روز فلک شده بود، من اشتراک کردم و خیلی خوب گذشت و جای دیوم را اشغال کردم و دیپلم وزیر را به دست آوردم. در سو آزمون شده بود سال 2010 فستیوال دونا بود، من آهنگ نواختم و جای یکم را اشغال کردم.
تشکر زیاد خسرو جان. اکنون بیم سر این که برای چی فلک رو انتخاب کردی؟
از خوردی همه چی رو گرفته و مانه اینطور نواختن نردم. یک روز پدرم گوش کرده و نواختن و مکتب موزیکال قرقانتپه پیش استاد اولین و حیدر و غیرنظر برده و در پیش آن نواخته فلکی رو خیلی خوب نغمه میدیدم.
بعد دوتار نواختن باز کدام اسبابای موسیقی بیشتر پسند است و در لحظه های نزدیک آموختن آن رو از خود میکنی؟
گیتاره، فورتپیانو، رباب.
خوب میشود چیزی برای ما از فورتپیانو بنوازید؟
بله.
بله تشکر میکنیم از خسروی عزیز برای این آهنگ ها و برای این صحبت جالب و اصلا مهمش برای هنری که خیلی خوب شده است که پدرش درک کرده است و میخواهد هنری او صیقل یابد و رشد کند. خوب با همین صحبت به پایان برنامه رسیدیم. در پیش بیجا گفتارهای دیگر ما را انتظارند، اما در اینجا باز یک ترانه از خسرو شکروف 15 ساله شرکت کننده جوانترین آزمون منی فلق در دوشنبه.
آجان